بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 304، سطر 14. بنا تختبیه القواعد الحکمیه التي افادها الشیخ و غیره هو ان نفس الابدین تجمع بالقوة الجاذبة اجزاء قضائیه. مطالب این بخش از عبارت رو من دیروز کاملا توضیح دادم، الان هم احتیاج به توضیح چندانی نداره، اشاره می کنم بعد از رو تفسیر می کنم. گفتیم که چگونه ممکن است که جامع اجزاء مرکب نفس باشد در حالی که این نفس بعد از جمع شدن اجزاء و حصول مزاج تازه افاضه می شود و تازه وجود میگیرد. اونی که بعداً وجود میگیره چطوره میتونه قبلاً تأثیر کنه و اجزا رو با هم جمع کنه؟ فخر رازی از این اشکال جواب داد. جواب ایشون رو ما نپسندیدیم، اگرچه اصل مطلب ایشون رو ما رد نکردیم. اون بعضی از مطالبی که در ضمن جواب داشت اونها رو نپذیرفتیم و خودمون جواب دیگری دادیم. جواب ما این بود که صورت نفس ابدین جمع می کنن اجزاء این مرکب رو و بعدن نفس موجود که افاضه شد اجتماع بعدی رو انجام میده و اون مجتمع قبلی رو حفظ میکنه. پس ابتداعا نفس ابوین فعالیت میکنن و بعد نفس مولود که افاضه شد اون فعالیت، اون چرا که حاصل شده در اختیار میگیره و اون چرا که لازم است تحصیل کنه تحصیل میکنه. گفتیم که مرحوم خواجه سعی بره که مطلب رو اینطور توضیح کنه طبق مبانی که خود مشا دارن که این مجتمع و این مرکب کامل می شود و با استکمال این مرکب صورت کامله افاضه می شود. اینطور است که ابتدا صورت مدنی به این ماده داده می شود، بعد که این ماده کمال پیدا کرد نفس نباتی افاضه می شه، بعد که کمال بیشتر پیدا کرد نفس حیوانی و در آخر سر هم نفس انسانی. ولی کمال ماده است که باعث می شود صورت کامل تر افاضه شود. اینطوری نیست که صورت کامل شود، ماده کامل می شود، تقاضا می کند صورت کامل تر را، خدا هم که دخیل نیست صورت کامل را افاضه می کند. این نظر خواجه بود و گفتیم که صدرا همین مطلب رو میگه، منتها تکامل رو مربوط میکنه به صورت، به ماده کار نداره، ماده رو تابع قرار میده. میگه وقتی که صورت داره کمال پیدا میکنه ماده هم به تبع صورت کامل میشه در حد توانایی خودش، اما این چنین نیست که کمال ماده زمینه شود برای کمال نفس، بلکه کمال نفس باعث میشود که ماده کامل شود. این برعکس حرف خواجه حرف میزنه، بلا مطالبشون تقریبا یکسانه، هر دو قائل به تکاملن، هر دو قائلن به این که از ابتدا همه چیز برای انسان نیست بلکه در ادامه این چیزها برای انسان حاصل میشه. منتها یکی میگه ماده کامل میشود و هر وقت کامل شد تقاضای کامل تری میکند و به این تقاضایش جواب داده میشود صورت کامل تر افاضه میشود. یکی میگه نه، صورت کامل میشود و با کامل شدنش ماده رو دنبال خودش میکشه. مطلب هر دو تقریبا یکی است، منتها تفاوت در این دارد که از کجا شروع کنیم، کی اصل کی فرعه، صورت اصل یا ماده اصل. خب توجه کردید به این ترتیب روشن شد که هیچ وکالتی در کار نفس ابدین و کار نفس مولود اتفاق نمی افته و و هیچ هم لازم نمیاد که قوه مصوره قبل از نفس فعالیتش شروع کنه. اون اشکالایی که ما در کلام فقه کردیم هیچ کدوم در کلام خارجی دیگه نیست و مشکل قبلی هم حل شد. لازم نیست که نفس مولود قبل از تولدش و قبل از حصولش بخواهد فعالیت خودش رو شروع کنه، بلکه فعالیتش رو وقتی شروع میکنه که موجود بشه و افاضه بشه. هیچ کدوم از اشکالات نیست. فقط اشکالی که باقی میمونه اینه که ابن سینا در یه جا قائل شد به وحدت جامع و حافظ و در یه جا قائل شد به تعدد این دو تا. این اختلاف عبارات ابن سینا رو چطوری حل میکنیم که عرض کردیم در آخر بحث حل میکنیم. فقط این مطلب باقی مونده و الا همه مطالب تقریبا گفته شده. خوبه من به یه مطلبی اشاره کنم، اگر چه جای این مطلب بعد از خوندن متنه، بعد از اینکه متن خونده بشه جا داره که این مطلب گفته بشه، ولی عیبی نداره الان هم بگیم مشکلی پیش نمیاد. تمام حرف این بود که انسان به تدریج انسان می شود و در نطفه صورتی که صورت منوی نامیده می شود و کارش کار صورت مدنی است، یعنی کارش حفظ المراکبان تفرقه افاضه می شه، چیزی دیگه فعلا در نطفه نیست. بعدن حالا تو همین نطفه یا بعد از این که علاقه شد به هر و در هر حالت دیگه که زمانش رو تعیین نمی کنی، نفس نباتی افاضه میشه. در یه وقت دیگه نفس حیوانی و آخر نفس انسانی، زمانش تعیین نمی کنیم، حالا چون نطفه این کار انجام میشه، در علقه میشه، در مزقه میشه، در مراحل بعدی میشه، اینا توضیح نمیدیم. ولی آن چه که در ابتدا اتفاق میفتد پیدایش صورت منوی است، هنوز اون بقیه نمیدن. این نظر خاجه شد چنانچه دیدید. ولی امروز بعضی ها، نه همه، معتقدند که در همون نطفه مرد همه انسان وجود دارد با تمام کمالات و شخصیاتش، فقط رشد می کند که این انسان کوچک بزرگ شود. ولی هرچی هست از همونجا بعدی این اعتقاد دارد. میگن اون موجود زنده‌ای که در اون نصفه هست خود انسانه، این اگر بزرگش کنی می شود این انسانی که می بینی و اگر این انسان رو کوچیک کنی می شود همون حیوان موجود در نصفه. و اینا عالم ذر هم اینطور معنا می کنند که انسان به همون صورت ذرات موجود شد که در صلب حضرت آدم بود و واقعا انسان بود، همه مشخصات انسان رو داشت، اونتا خیلی ریز بود. حالا اگه عالم ذری داشته باشیم که به همون معنی که آقایون میگن تو عالم ذر ظاهران وجودش محرزه، اونتا به این نحوی که تفسیر میشود اشکال داره، به این نحوه دیگه با تفسیر میشه. حالا با عالم ذر کار نداریم، دارم این رو عرض میکنم که بعضی ها معتقدن که انسان در همون نطفه از همون اول هست، فقط اون انسان کوچکی است، بعدا میشود انسان بزرگ. اگه اینو ما بگیم دیگه احتیاج به حرفای خواجه نیست. از اول که این نطفه تکون پیدا میکند انسان با تمام خصوصیاتش و نفس با تمام خصوصیاتش در این نطفه هست، همه کارا رو از همون اول خود همین نفس مولود انجام میده که به نفس ابوین کار نداره. ابوین شرایط رو و معدات رو فراهم میکنن برای رشد پیدا کردن این انسان کوچک، ولی تأثیری نمیذاره، فقط شرایط فراهم میشه. بله، همون وقتی که خدا اینا رو موجود میکنه از قضا به وجود میاره، درسته، از قضا به وجود میاره، اون اجتماع بالاخره به وسیله خدا با نفس عربه ناصل میشه. نه، منظورم از اون وقتی که این نطفه اون صورت منوی رو میگیره، خواجه گفت اون وقتی که صورت منوی میگیره اون وقت فقط این صورت رو بره دیگه، قوای نباتی رو نداره، حیوانی رو نداره، انسانی نداره. این گروه میگن از همون اولی که نطفه متکون میشه، اون اجتماعات قبلی نه، اون اجتماعات قبلی به عهده پدر مادره، به عهده نفس پدر مادری یا به عهده چیزای دیگه، ولی وقتی که دیگه این صورت منوی افاضه شد، جدیدی‌ها بعضیشون میگن صورت منوی افاضه نمیشه، همه نفس با تمام تشکیلاتش افاضه میشه، منطقه این ظهور نداره، باید شرایط فراهم بشه تا این نصفه رشد کنه و بعد از اینکه رشد کرد اون انسان کاملی که در انتظارش بودیم ظاهر بشه. بله بلغوه داره، ولی اینی که داری برد میکنین میگه همه بلفعل حاصله،
یعنی رشد میکنه بعدن نه موقع
ظاهر میشه، بعدن ظاهر میشه نه بعدن بلفعل میشه. این گروهی که الان دارم قولشون رو نقل میکنم میگن از همون اولی که این نطفه تکون پیدا میکنه انسان در اون نطفه موجود است به تمام خصوصیاتش، حتی خصوصیات اخلاقی همه رو هم بالفعل دارد، منتها الان وقت ظهورش نشده، وقت ظهورش نشده، بعدن کم کم که رشد کرد این ظاهر میشه و بزرگ میشه، نه اینکه چیز جدیدی افاضه بشه. کلام خواجه بر از کلام خواجه برمیاد که چیز جدید افاضه میشه، ولو افاضه در این حد بود که بالقوه بالفعل شود، ولو به این حد. اما این کلام این گوینده تا این حد رو هم نمیگه، یعنی میگه که از اول هرچی هست کامل افاضه میشه، بعدا این کامل بزرگ میشه، به طوری که اگر این انسان بزرگ شما کوچیکش کنید همون میشه، کوچیک رو بزرگ کنید همین میشه، که همه رو بالفعل میگه. بله اگر این هم بخواد بگه همه اون اموری که انسان دارد در ابتدا بالقوه است بعد بالفعل میشه، حرفش برای خواجه یکی، ولی بازم حرفش برای خواجه یکی نمیشه، خواجه مراحل بعدی رو هم دخالت میده، او دیگه مراحل بعدی رو دخالت نمیده، میگه هرچی هست همون اوله، بقیهش صرف رشد این و صرف ظهور این نصفه میشه، به ظرف بزرگ شدن این نصفه میشه. اونو کار ندارم، ببینید این آقا اگر بالقوه میگه حرفش این آقا اگر بالقوه میگه حرفش با حرف خاطر نزدیک میشه، اگر بالفعل میگه حرفش دور میشه، کار نداریم چی میگه. من قولشو به طور کامل که نقل نمی کنم، ظاهرم اون بالفعل میگه، ظاهرم میگه بالفعل، اون نطفه خودش رو رشد میده بنابر نظر اون آقا، نه نفس عربه این رشدش دهد تا بعدا قوه مصوره پیدا کنه یا نفس مولود پیدا کنه، همون وقت نفس مولود هست و همون نفس مولود داره فعالیت میکنه، اونتا این فعالیت ها بعدن با شرایط و معداتی که فراهم میشه نتیجه میده که این انسان بزرگ ظاهر میشه. شاید انجام بدم، ما چه خبر داریم؟ مسلمه که در جنین انسان احساس میکنه، در اون اواخر کار احساس میکنه، ولی وقتی به دنیا میاد یادش نیست، شاید قبل از اون هم احساس میکرده یادش نباشه.
این در اون زمانی که من الان هستم اینجا کامل هستم در اون زمان
چیز حدیم یکی نمیده احساس میکنه، حرکت نمیده، از کجا شما میدونی احساس نداره؟ حرکت که مسلم داره، احساسش را از کجا میگید نداره؟ احساسم شاید داشته باشیم، ما نمیتونیم بگیم نداره یا داره، همون که عرض میکنم تو جنین ما یقین داریم احساس هست، از عوارض و لوازم میفهمیم، ولی در این حال وقتی دنیا میایم هیچ کدوم یادمون نیست، یعنی نمیتونیم بگیم احساس هست مگر از تو غرایز، اونجا هم احتمال داره احساس باشه، اون نطفه هم حرکت داره، اگر در خارج از رحم بریزه شرایط فراهم نمیشه میمیره، این همه نشون میده که بالاخره یه موجود زنده است، یه موجود زنده است، یه موجود متحرکه، یه موجود حساسه که اگر مثلا حرارت زیاد بشین از بین میره، برودت زیاد از بین میبره، این نشونه حساس، نشونه حساس بودن چه؟ ما میگیم همه چی داره، ما میگیم همه چی داره، شما چطور میگید ابزار نداره؟ ما میگیم کدوم سال چایی نمی کرد مثل از فرضیات علم
مثلا میگه حالت نقشه دارن، نه که چیزی باشه که مثلا دوز کرده باشه به نوت افلا دین اینا مثلا که نقشه طرف رو دارن که چیزی میخوام میکنم درستش
اونو فرض میکنم
نوتو اونان دین اینا هم نقشه شده
باشه، نقشه شونه ولی خود نوتو چیه؟ خود نوتو نفسو داره، حالا البته این قول گروهی است، همه معتقد نیستن به این قول. این قول رو دارم عرض میکنم، اگر این قول تمام باشه به قول خاصی فرق میکنه، اگر هم تمام نباشه باطل باشه، که شما دلتون که میخواد بگید باطله، ما معنی نداریم. اگه تونستید باطلش کنید چه مشکلی داره؟ خیلی از حرفا باطل شده. اینم یکی زمین این توجه داشته باشید، حرف خواجه هم نمیخوام اثبات کنه، داریم مطلب رو میخونیم، اینا فرضی هاییست گفته شده. حالا واقعا چه اتفاقاتی میفته تا اون آخر آخرم که علم یکی داره کشف میکنه، ما نمیدونیم واقعا درست کشف کرده، چون یه جاهایش اشکال داشته باشه، مگر اینکه اون کسی که خودش خلق کرده برای ما توضیح بده، اون دیگر اطمینان آوره. ولی دیگران اگه بخوان توضیح بدن ممکنه خیلی هم پیشرفت کرده باشن، ولی یکی از زوایا رو ندیده باشن، همون کافیست که بالاخره توضیحشون اشتباه در بیاد. این که ما اینایی که میخونیم فقط فرضیه هاییست که تفت تصویرشون میکنیم، تصویرشون نمی کنیم، میگیم آنچه که واقعیت دارد ما تصویر میکنیم. چه این چه چیزایی دیگه در همه جا در فلسفه و غیر فلسفه ما نظرمون اینه که آنچه که واقعیت دارد تصویر میکنیم، اون چرا که میخونیم فقط تصویر میکنیم. اگر مطابق واقع بود تصویر هم داریم، اگر مطابق نبود نه. صفحه 304 این صفحه 14 هست. من چون مطلب دیروز کامل گفته بودم دیگه این توضیح ندادم، من نشدم توضیح بدم، میخوام خلاصش کنم نمیشه، میخوام مفصلش کنم طولانی میشه، پس بهتره که از رو بخونیم تصویرش کنیم. و ما تقتضیه القواعد الحکمی اندتی، یعنی قواعدی که افاد هر شیخ و غیر شیخ، ما تقتضیه قواعد حکمیت این است که نفس عربین تجمع و بالقوت الجاذبه اجزای غذاییه را، نفس عربین به قوه جاذبهی که دارد اجزای غذاییه را جمع میکنه. قوه جاذبه یکی از چهار قوه ایست که خدمتگزار قاضی هست و در تمام اعضای بدن این قوه جاذبه موجوده. وقتی غذایی در معده آماده می شود، این جاذبه اون غذا رو به سمت عضو غذاگیر جذب می کند و این عضو غذاگیر بعد از اینکه این غذا تبدیل به جنس خودش شد، یعنی تبدیل به گوشت یا تبدیل به استخوان یا تبدیل به پوست شد، این غذا رو با این غذا خودش رو ترمیم میکنه. قسمت‌های تحلیل رفته عضو به توسط این غذا ترمیم میشود، ولی قبل از این ترمیم باید قوه جاذبه غذا رو به سمت اون عضو غذاگیر جذب کند. تمام اعضا قوه جاذبه دارن، اینطور نیست که فقط معده قوه جاذبه داشته باشه، همه اعضا که تحلیل میرن باید غذا بگیرن تا این تحلیل خود تحلیل رفته رو ترمیم کنن، حتما باید قوه جاذبه داشته باشن که غذا رو از معده جذب کنن به سمت خودشون و بعد روی این غذای جذب شده فعالیت کنن تا این غذا تبدیل بشه به جنس شیئی که تحلیل رفته، به جنس عضوی که تحلیل رفته، بعدن این غذا ترمیم کند اون بخش تحلیل رفته رو. پس جاذبه باید ابتداعا فعالیت کنه. من اینو مختصر گفتم چون اگه بخوام مفصل بگم باید تمام چهار قوه رو توضیح بدم، الان اینجا جاش نیست. فقط قوه جاذبه رو عرض کردم که کارش جذب غذاست، غذایی که هنوز تبدیل به اون عضو غذاگیر نشده، هنوز تبدیل به گوشت یا پوست یا استخوان نشده، هنوز به صورت اون مواد شیمیایی اینو جذبش میکنه، بعد توی اون عضو روش تصرف میکنه تا تبدیلش کنه به گوشت یا پوست یا استخوان یا هر چیز دیگری که هست. این قوه جاذبه فقط کارش جذبه، بقیه کارها رو قوای دیگه انجام میدن. چرچرم چهار تا قوه در تغذیه فعالیت میکنن که قوای خادمه قاضی نامیده میشن، یکیش هم اینجا جمع میکند این نفس عربه بالقوت الجاذبه، یعنی با اون نیروی جاذبه خودش جذب میکند اجزای غذاییه رو. اجزای غذاییه یعنی اجزایی که باید تبدیل به غذا شوند تا اون عضو تحلیل رفته به وسیله اونها ترمیم شوند. ثم تجعلها اخلاطا، بعد این اجزای غذاییه رو اخلاط قرار میده، یعنی با هم مخلوطشون میکنه به صورتی که جسمی به وجود میاد که قابلیت دارد تبدیل شود به اون عضو غذاگیر، یعنی تبدیل شود به گوشت یا پوست یا استخوان یا چیزی دیگر. البته اون اخلاط رو کیلوس یا کیموس می نامند که این انشالله بعدا توضیح بیشتر داده خواهد شد. و تفرز منها و تفرز منها بالقوت المولده مادت المنی. زمیر تفرز رو به نفس برمیگرده، یعنی این نفس عربین که با قوه جاذبه از ذایق ذایر جذب کرد بعد تبدیل شد به اخلاط، تفرز رو جدا می کند همین نفس منها از این اجزای قضاییه به توسط نیروی مولده، جدا می کند ماده منی را، یعنی از همین قضا اجزای قضاییه این ماده رو جدا می کند. قوه مولده این کار می کند، قوه قاضیه تقضیه می کند بدن رو، قوه نامیه رشد بدن رو عهده دارد، قوه مولده از قضا این ماده رو که اسمش منیه جدا می کند. حدیث از این دو یعنی چی؟ بله، این که هر کدوم از پدر و مادر این کارو می کند، این باید مراجعه بشه به مبانی آقایون. بعضی ها در سابق نظرشون این بود که نطفه فقط مال مرده، زن فقط ظرف این نطفه. اونها قبول ندارن که نفس اوم این نطفه را آماده کنن، معتقدن که فقط نفس عرب این کار رو میکنه، بعد نطفه به ظرف منتقل میشه. اما بعضی ها معتقد دارن که امروز هم همین اعتقاد رو دارن که هم زن هم مرد هر دو نطفه را آماده میکنن. کلام خواجه با هر دو مذهب میسازه، چون ایشون نداره که کی این کار رو میکنه. تزمع اون نفس العربین داره، صریح نگفته که ام هم دخالت دارد، یعنی تحلیل نکرده مطالب رو. هر دو بالاخره با قوه جاذبه اجزای قضاییه رو جمع میکنن. ظاهر عبارتش اینه که هر دو با هم قوه مولده شون فعالیت میکنه و این نطفه رو میسازه. ظاهر عبارتش اینه که هر دو در این ساختن این نطفه دخالت دارن، تنها اختصاص به پدر نداره بلکه مادر هم دخالت میکنه. و تفرز این نفس عربین منها از این اجزای قضاییه به وسیله قوه مولده که یکی از سه قوه نباتی است، افراز می کند، یعنی جدا می کند از این اجزای قضاییه ماده منی را. و تجعلها، یعنی این ماده رو قرار می دهد مستعدتن لقبول قوتی، این بله. و تجعلها، یعنی و تجعل اون اجزای قضاییه رو مستعدتن لقبول قوتن. اجزای قضاییه رو خب بعضی ها صرف تغذیه میکنن، بعضی ها صرف رشد بدن میکنن، بعضی ها که صرف نطفه میکنن، بالاخره باید یه تصرفی توش بکنه که این نطفه بشه، و اگه تصرف نکنه این تبدیل به قضا میشه و تبدیل به گوشت پوست و استخوان میشه. بنابراین یه تصرف خاصی باید توش بکنه که اینو مستعدش کنه برای منی شدن، برای نطفه شدن، که اگر اون تصرف نشه و اون استعداد پدید نیاد چه بسا که این اجزای غذاییه برن صرف تغذیه بشن و صرف اون نطفه نشن. پس تجعلها، یعنی نفس عربه، تجعلها این اجزای غذاییه رو مستعدتن لقبول قوته. منظور از این قوه صورت منویه است که بعدا خواهیم گفت. این اجزا رو مستعد قبول قوهی قرار میدن که از شأن این قوه این است که ماده رو، یعنی نطفه رو، آماده کند لسیرورت ها انسان هست، نطفه را آماده کند که انسان شود. همه اجزای غذایی این چنین قوه پیدا نمی کنند که بعدن انسان بشن. بعضی اجزای غذایی استعداد پیدا می کنند که گوش بشن یا استخوان بشن، اما بعضی ها که به وسیله قوه مولده مورد تصرف قرار می گیرند، اونها آماده می شن که نطفه بشن برای اینکه دوباره از روشون انسانی ساخته بشه.
اینجا باری تحلیلی که ادعایی که دارم دارم میخوان اشکال رو مرتفع بکنم، هنوز مرتفع نشده، چون جامعه هنوز اون نسل شخصی
نیست. هنوز که اما که دیروز هم عرض کردیم، ما هنوز بحث در رفع اشکال نداریم. ما داریم یه داستان تکون یک انسان رو توضیح میدیم. بعداً تشبیه میکنی. بعد از تشبیه وارد این میشیم که اشکال گذشته رو چگونه جواب بدیم. هنوز ما اشکال رو جواب ندادیم. اشکال حدود یه صفحه بعد شروع میکنیم به جواب دادنش. الان داریم عرض میکنم اون تحولاتی که اتفاق میفته تا یک از اجتماع عناصر یک انسان متولد میشه، اونو داریم توضیح میدیم که چه اتفاقاتی میفته. بعد از اینکه این توضیحمون تموم شد تشبیه میکنیم. بعد از اینکه تشبیهمون تموم شد اون وقت به جواب میپردازیم که اشکال جواب داده بشه. هنوز بحثی از جواب و اشکال نیست. بعد ان شاء الله میرسیم ببینیم که ایشون چطوری مشکل حل میکنه. بله، زمین تجاله ها اگه به ماده تلمنی برگردونید تکرار میشه. اگه به اجزای غذایی برگردونید اشکال نداره. قرار میدهد این نفس عربین اجزای غذایی رو مستعد لقبول قوت المنی، خب اگر ماده منی باشه که او رو مستعد لقبول قوت المنی قرار نمیده. صورت داره، صورت منویه. تجعل این نفس انسانی اون اجزای غذاییه رو مستعد قبول قوه، یعنی صورت منویه، که منشأن این صورت این است که ماده منی رو آماده کنه لسرورت انسانه. که اگه این صورت داده نمیشد به این ماده، این ماده دیگه انسان نمیشد. چون این صورت به انسان به این ماده داده شد، این صورت استعداد انسان شدن است. به همین جهت این ماده به سمت انسان شدن سوق داده میشه. فتصیر اون اجزای غذاییه به تلکل قوه با این صورت منوی که افاضه می شود تصیر و منیه. و الا اجزای غذایی ممکنه چیز دیگه بشه، ممکنه گوشت بشه، هر چی یا استخوان و پوست بشه، ولی اگر این قوه درش آمد، یعنی این صورت منوی بهش افاضه شد، میشه نطفه. و تلکل قوه، این قوهی که همون صورت منوی است، تکون و صورتن یک صورتی که حافظ مزاج منیست، مثل صورت مدنیه، مثل صورت مدنیه. صورت مدنیه کارش این بود که ممتزج رو و به طبع مزاج رو حفظ میکرد. این صورتم ممتزج رو و به طبع مزاج منی رو حفظ میکنه. پس کارش همون کار صورت مدنیست و لذا ما اسمش هم صورت مدنی میذاریم. ما بهش میگیم بازم صورت مدنی، چون کارش کار صورت مدنی. کار صورت مدنی همونطور که بارها عرض کردم حفظ مرکبن تفرق بود. ثم ان المنی یتزاید، خب بعد از اینکه این صورت منوی حاصل شد و این ماده تبدیل شد به نطفه، ثم ان المنی یتزاید کمالا فی رحم، یعنی کمالش اضافه می شود در رحم مادر به حسب استعدادی که یکتسبها یا تکتسبها.
صورت
مدنی در دست داری این پارجات فردن باید بسید بمونه ولی نمیدونه بینده مثل که ما درختی بردیشه در بیاریم. صورت نباتی داری می فرمایید که اگر منی صورت مدنی داشت باید بعد از این که خارج رحم قرار بگیره اجزا رو حفظ کنه و مزاج رو نگه داره و نذاره از بین بره، در حالی که وقتی خارج رحم میریزه میمیره و دیگه اجزا حفظ نمیشن بلکه اجزا متفرق میشن و به اصلشون برمیگردن. این سوال شما سالی جوابش روشنه. ما صورت معدنی رو حافظ مستمع و به طبع حافظ مزاج میدونیم، در حالی که این صورت معدنی محفوظ بمینه. اگر صورت معدنی از بین رفت خب اثرش هم از بین میره. صورت مدنی برای بقایش در مثل سنگ شرطی نداره، در مثل نطفه شرط داره. مشروط به اینه که در یه حرارت خاصی باشه، در یک برودت خاصی باشه، بالاخره یه شرایطی بر کنارش فراهم باشه تا این بتونه حیاتشو و وجودشو ادامه بده. اگر صورت منوی از بین رفت، از سرش هم که حفظ نزاجه از بین خواهد رفت. در سنگ هم همینطور، اگر صورت سنگی از بین داره، از سرش هم که حفظ مرکبن تفرقه از بین میره. منتها صورت سنگ به این آسونی از بین نمیره، ولی صورت نطفه راحت از بین میره. اگر معدات و شرایط برای بقایش فراهم نشود از بین میره. پس علت این که در خارج رحم این صورت نمیتواند مرکب رو از تفرق رسوند، علتش اینه که خود صورت از بین رفته. بله اگر میبود حرف میکرد. نه صورت مدنی رو عرض کردم، ما صورت مدنی رو اطلاق میکنیم بر صورتی که مدنیات دارن. مدنیات یعنی جمادات و این نطفه جماد نیست. لذا اگر به صورت مدنی بگیم باید بگیم نظیر صورت مدنی است، یعنی حکمش حکم صورت مدنی است. البته ما گاهی از اوقات هم کاف نمیاریم، میگیم نفس انسانی دارای صورت مدنی است و منظورمون کاف هست، ولی کافو نمیاریم. یعنی صورتی دارد که کارش همون صورت مدنی است. گاهی از اوقات کاف نمیگیم ولی کاف در نظرمون هست، چون اینا هیچون صورت مدنی نیستن. صورت مدنی فقط همون صورتی که در جمادات است. مدن این جماد، صورت مدنی همون است که در جمادات است. در بقیه چون همون کار صورت مدنی رو میکند، بهشون گفتیم صورت مدنی یا گفتیم که صورت مدنی.
صورت مدنی نمیگیم، صورت نباتی هم نمیگیم،
صورت حافظ بگیم. اسم نه اسم نداریم، ما میگیم که صورت مدنی. میتونیم هم اسم صورت مدنی بذاریم، اسم گذاشتن هیچ مشکلی نداریم. فقط باید بدونیم که این صورت مدنی که ما در نطفه میگیم که صورتی است. صورتی است که هنوز تغذیه و تنمیه و تولید شروع نکرده، فقط کارش حفظ المرکب عن التفرق، بیش از این ازش بر نمیاد. این همچین صورتی رو میگیم صورت مدنی. این نطفه رو شما میتونید توی وقتی که هنوز این صورت رو داره، میتونید توی مدنیات خرارش بدید، میتونید در دسته مدنیات خرار بدید. بعد که نفس نباتی پیدا میکنه در دسته نباتات، بعد که نفس حیوانی پیدا میکنه در دسته حیوانات، آخرم در دسته نباتات. این در صورتی است که بخواهید با تسامح کار کنید، بخواهید بدون تسامح و با دقت کار کنید. از همون اول این معنی رو واسه دست انسان ها بزنید. از همون اول انسانه، منتها انسان به قوه است. همونطور که شما انسان متولد رو میگید عاقل حیولانی، اون نطفه رو باید میگید انسان به قوه است. بر اون موجود به قوه شما اطلاق این اسم رو میکنید، یعنی میگید این عاقل است منتها عاقل به قوه. خب بگید انسان است منتها انسان به قوه. پس این نطفه رو در یک فرض دیدیم که تونستیم توی معدن قرار بدیم، بعدم توی نبات، بعد توی حیوان، بعد توی انسان، و یه فرض دقیق تر از همون اول توی شاخه انسان ها قرارش بدیم، اونتا انسان رو دل گفه.
پس اعضای بدن که مو بلاخون باشه،
جزء نباتات
هم قرار
بدیم
به جمادات،
نمو هم دارن چه برسد به اجزا رو جزء جمادات قرار میدید. اجزا ببینید اگر جماد باشن حیات نداشته باشن، جزء جمادات قرار داده باشن. مثلا ناخون تا اون وقتی که داره رشد میکنه جزء نباتاته، وقتی که دیگه از پوست از گوشت جدا شد آمد بالا و دیگه رشد نمیکنه، اون زیرش داره رشد میکنه، نه خودش میشه جزء جمادات. خیلی خوب، شما نبات قرارش بود، بالاتر از اون اصلا انسان قرارش بود، هیچ اشکال نداره که شما انسان قرارش بود. ثم این ملمنی یا فضاید و کمالن فردهین به حسن استعداداتی یک کسی روها هناک، به حسن استعداداتی که هناک یعنی در رحم کس میکند. این منی هست که کمال پیدا میکنه، نمیگه صورت، میگه ماده، ماده رو کامل میکنه، برخلاف صدرا که صورت رو معتقد کامل میشه. الا ان یسیر مستعدن لقبول، یعنی این نطفه پیش میره کامل میشه، این ماده تکامل پیدا میکنه تا به حدی که دیگه نمیتونه به اون صورت مدنی قناعت کنه، تقاضا میکند بالاتر از اون صورت رو که نفس نباتی باشد. الا ان یسیر مستعدن لقبول نفسی که اکمل است از اون صورت مدنی یا از اون صورت منوی، که تصدر و انها یا یست رو فرق نمی کنه. البته چون فاعلش الافعاله تصدر رو میگیم، چون بین فعل و فاعل فاصله شده یست رو هم جایزه. تصدر و انها یعنی از این نفس مع حفظ ماده که کار اون صورت قبلی بود، چون صورت قبلی ماده رو حفظ میکرد عن التفرق. علاوه ما یعنی علاوه بر حفظ ماده که کار صورت قبلی بود، تصدر انها، یعنی تصدر از این نفس اکمل، تصدر از افعال نباتیه. یعنی علاوه بر اون حفظ المرکب و تفرق، افعال نباتیه را هم صادر میکند، که افعال نباتی عبارت است از تغذیه و تنمیه و تولید. فتجذب القضا، به توسط قوه قاضیش قضا را جذب میکند، یعنی اون نفس ابدی قضا را جذب میکند و اضافه میکند به این ماده تا ماده کامل شود. و وقتی ماده کامل شد، دو مرتبه به اون نفس قبلی که نفس نباتی است اکتفا نمی کند، بلکه تقاضا می کند نفس بالاتری رو که نفس حیوانی است، وقت نفس حیوانی بهش افاضه می شود. باز مجدد ماده به سمت کمال می رود تا اینکه به نفس حیوانی هم قناعت نمی کند و نفس انسانی رو طلب می کند و نفس انسانی رو او افاضه می شود و این ماده تا آخر اون با این نفس انسانی ادامه حیات می دهد. دیگه تقاضای بالاتری نمی کنه. فتجذب القضا، یعنی جذب می کند اون نفس قضا را، یعنی همین نفس اکمل، همین نفس اکملی که قوه قاضیه دارد، همین نفس نباتی که کاملتر از اون صورت مدنی است، جذب می کند قضا را. فتضیفها الی تلک الماده، اضافه می کند اون قضا را الی تلک الماده. توضیفه اگر می گفت به قضا برمیگردوندیم، حالا توضیفه ها گفته به اجزای قضاییه برمیگردوندیم، فرقی نمی کنه چه بگید قضا چه بگید اجزای قضاییه، چون قبلا کلمه اجزای قضاییه هم داشتیم، زمین توضیفه ها رو برمیگردیم به اجزای قضاییه. فتوضیفه این نفس اون اجزای قضاییه رو به تلک الماده، همون ماده‌ای که ما اسمش رو گفتیم منی و گفتیم که تزاید پیدا کرده و قابل گرفتن نفس نباتی شده و نفس نباتی رو هم گرفته، این به این ماده باز قضا اضافه میکنه. فتونیها، پس این ماده رو نمو میدهد، رشد میدهد و به کمال میرساند. و تتکامل الماده تو به تربیتها ایاها، ضمیر تربیتها برمیگرده به نفس، ایاها برمیگرده به ماده. ماده فاعل تتکامل مفعول نیست. و تتکامل الماده تو، این ماده منی کامل میشود به سبب تربیت این نفس، این ماده رو. تربیت یعنی پرورش دادن، پرورش دادن هم همونطور که تا حالا توجه شده یعنی غذا دادن، یعنی زمینه کردن اجزای غذاییه. با زمینه کردن اجزای غذاییه ماده رو پرورش میده و وقتی ماده پرورش پیدا کرد باز آماده میشه برای گرفتن نفس بالاتر. فتخیر رو تلک از صوره، تلک از صوره که الان شده نفس، همون صورت منوی که الان با نفس همراه شده. تصیر و مصدرن لحاظه الافائی، لحاظه الافائی یعنی افائل نباتیه، این صورت مصدر این افائل نباتیه میشه. ما اما کان یستر و انها، علاوه بر اون فعلی که قبلا ازش صادر میشد، قبلا ازش فعل حفظ المرکبان تفرق صادر میشد، حالا علاوه بر اون فعلی که قبلا ازش صادر می شد تصیر و مصدرن لحاظه الافائیل، یعنی تصیر و مصدرن لحاظه نباتیه. لحاظه الافائیل همونطور که توجه کردید متعلق به مصدرنه، متعلق به یسترو نیست. فتصیر و این صورت مصدرن با علاوه بر آنچه که یسترو انها، علاوه بر آنچه که یسترو انها، تصیر و مصدرن لحاظه الافائیل افائیل نباتیه. و ها کذا، یعنی باز این ماده پیش می رود به سمت تکامل، در رحم پیش می رود الا ان تصیر مستعدتن لقبول نفس اکمل، تا وقتی که مستعد نفس کامل تر از نفس نباتی می شود، یعنی نفس حیوانی، نفسی که تصدر انها مع جمیع ما تقدم الافعال حیوانیه، ایزن نفسی که از این نفس علاوه بر افعال گذشته که حفظ المرکب عن التفرق بود اولا و تغذیه و تنمیه و تولید بود ثانیاً، علاوه بر افعال گذشته تصدر انها الافعال الحیوانیه ایزن، الافعال الحیوانیه فاعل تصدر است، صادر می شود از این نفس اکمل که نفس حیوانی است، علاوه بر اعمال گذشته صادر می شود افعال حیوانیه ایزن. فتصدر انها کلچل افعاله ایزن. نفسی که میتواند مستر باشد افاضه میشود و بعد از افاضه فتصورن ها کلچل افعاله. عبارت تکرار نیست، عبارت قبل گفت نفسی که میتواند مستر باشد افاضه میشود. این عبارت میگه بعد از این که افاضه شد فتصورن ها کلچل افعاله ایزن، بعد از این که افاضه شد این افعال یعنی افعال حیوانی ازش صادر میشه. دو مرتبه باز این تکامل در بدن ادامه پیدا میکنه. فیتم بدن، این فیتم فای تفریع نیست، فای عاطفه است، فاصله رو میفهمونه. یعنی بعد از این که اون نفس حیوانی داده شد با یه فاصله بدن شروع میکنه به تکامل تا آماده نفس انسانی شود. فیتم بدن و یتکامل، اون بدنی که نفس حیوانی گرفته تکامل پیدا می کند تا این که برسته شود مستعد لقبول نفس ناطقهی که یستر و انها معجمی متقدم ان نطق. نفس ناطقهی که بتواند از این نفس علاوه بر تمام افعال مقدم نطق صادر شود. ان نطق فعال یستر است، یعنی علاوه بر فعلهای مقدم نطق هم داشته باشه که فعلهای مقدم رو با ابزارش انجام بده، نطقشان به ذاته انجام بده. خب بعد از اینکه این نفس افاضه شد چه وضعی پیش میاد؟ میفرماد و تبقا مدبرتن فی البدن الا ان یحل الاجل. یعنی این نفس که نفس ناطق است که آخرین مرتبه یه نفس انسانی است در باقی میماند در حالی که مدبر در بدن است، این تدبیر بدن براش هست الا ان یحل الاجل، تا وقتی که موت عارض شود و نفس از این بدن قطع شود. بله متوجه نشد. نه بچه که نگفتیم، بچه حتما دنیا مخیلی نگفتیم بچه متولد میشه. ما گفتیم این تکامل پیدا میکنه بدن، اما تکامل در ابتدا تکامل توی رحم بود. خب در بعدن تکامل در بیرون رحمه، ما دیگه اینو توضیح ندادیم، این چون روشن بود نگفتیم. و الا بالاخره این بچه متولد میشه، بدن توی بیرون رحم تکامل پیدا میکنه، یا بفرمایید در همون بدن در همون حالت جنینی تکامل پیدا میکنه و عقل حیوانی روش داده میشه، که احتمالا هم همینطوره. عبارت فرض کنید همین که شما میفرمایید که بچه متولد نشده، قبل از تولد اون نفس ناطقه بهش افاضه میشه و بعدا متولد میشه، ولی نفس ناطقه ای که در حال جنینی به او افاضه میشود با او باقی میماند تا وقتی متولد شود، جوان شود، پیر شود و اجل حضور کند. یعنی شما اشکالتون اینه که چون بچه هنوز متولد نشده اجل رو باید معنای مرگ نگیریم، اجل رو به معنای تولد بگیریم. یعنی معنای حرف شما اینه که وقتی متولد شد دیگه نفس ناطقه تدبیرش نکنه. نمیشه ناخیر، این اجل همونی که عرض میکنم واسه باشه شده باشه بچه چهار ماهه و بعد از اینکه چهار ماه شد نفس ناطقه بهش دادیم. البته زمان افاضه نفس ناطقه رو تعیین نمی‌کنیم. بله مدبر هست تا وقتی که اجل حلول کند، تا وقتی اجل حلول کند شما می‌فهمید یعنی تا وقتی تولد بشه، معنیش اینه که وقتی تولد شد دیگه نیست. البته روشن ظاهرن که اجل زمانه موته، اجل زمانه تولد گفته نمیشه. حالا ما مواشد
کنیم، اجل زمانه تولد نیست، مدتی که در رحم میمانه مدتی مانه.
اگر اینطور که شما معنا میکنید عرض میکنم مفهوم پیدا میکنید، اونطور که شما معنا میکنید مفهوم پیدا میکنید. مفهومش اینه که وقتی متولد شد دیگه این نفس مدبر نمیماند. بعد از اینکه ایشون مطلب رو توضیح دادن، تشبیه میکنن. میفرمایند که زغالی رو فرض کنید که کنارش آتشی روشنه، این زغال ابتداءً بر اثر اون آتش مجاور حرارت پیدا میکنه، بعد کم کم این حرارت اشتداد پیدا میکنه، بعد حرارت مشتد تبدیل به سرخی زغال میشه، زغال سرخ میشه، اصطلاحاً گفته میشه جمره شد، فهم بود، یعنی زغال سیاه بود، زغال خاموش بود، بعد جمر شد، جمر یعنی زغال روشن. بعد از مدتی که جمر شد شعله ور میشه، یعنی آتش ازش زبانه میزنه. پس توجه میکنید چهار تا اتفاق برای این زغال میفته. وقتی زغال رو کنار آتشی قرار میدیم، ابتدا به وسیله اون آتش گرم میشه، این مرحله اول. مرحله دوم حرارتش باز به توسط اون آتش تشدید میشه. مرحله سوم با تشدید حرارت کم کم میبینید که این زغال سرخ شد. مرحله چهارم از این زغال سرخ شده شعله زبانه میکشه و این زغال مشتعل میشه. پس ابتدا حرارت است، بعد اشتداد الحرارت، بعد جمر است، بعد اشتعال. این چهار حالت برای زغال اتفاق میفته. همین چهار حالت هم برای این نطفه اتفاق میفته. ابتدا نطفه صورت معدنی میگیرد، مثل زغالیست که حرارت پیدا کرده، بعد نفس نباتی میگیرد، مثل زغالیست که حرارتش شدت پیدا کرده، بعد این نطفه نفس حیوانی میگیرد، مثل زغالیست که سرخ شده یعنی جمر شده، بعد نفس ناطقه میگیرد، مثل زغالیست که مشتعل شده. پس نفس ناطقه اشتعال این نطفه است، یعنی نطفه به سمت کمال داره میره و هرگاه در مرحله از کمال رسید حالتی یا صورتی که خاص اون مرحله است بهش افاضه میشه تا وقتی مشتعل بشه. مشتعل که شد، این آنچه که ظاهر میشود نفس است که دیگه این نطفه میشود بدن و محل تصرف، یعنی دیگه همه کاره این اشتعاله، هر چیز ظهور دارد این اشتعاله و این زغال فقط سعیش بر این است که اشتعال رو حفظ کند، این ماده سعیش بر این است که نفس رو فعال نگه دارد. توجه کردید که این تشبیه هم که ایشون میکنه. وقت تمام این حالاتی که برای زغال اتفاق میفته اگه دقت کنید، حالت آخر رو ملاحظه کنید، وقتی اشتعال هست اون امور قبلی هم هست، سرخی زغال هست، یک شدت حرارت هست و اصل الحرارت هم هسته، اون بعدی ها همه مشتمل بر قبلی هست. بیا تجمع رو نگاه کنید، تجمع وقتی هست یعنی سرخی زغال، حرارت شدید هست، ما قبل حرارت شدید اصل الحرارت هم هست. بیاد حرارت شدید نگاه کنید، اینو همینجور وقتی حرارت شدید هست ما قبلش هم که حرارت اصل حرارت هست، بنابراین هر وقت به اون آخر میرسیم اون آخری واجد تمام ما سبق هست، ما اضافتن، یعنی تمام گذشته رو داره با ما اضافه. همین وقت در نفس انسانی هست، در نفس انسانی هر کدوم از این مراحل که ملاحظه کنید میبینید تمام کارهای مراحل قبل رو دارد با اضافه‌ای که مخصوص خودشه. مثلا پس این نفس حیوانی تمام کارهای قبلی رو که حفظ المراکبان تفرق و افعال نباتی هست دارد، من اضافه تیم که حس و حرکت بالاراده باشه، یا نفس ناطقه تمام کارهای قبلی رو داره، من اضافه تیم که نفس باشه. تشبیه رو توجه میکنید، از همه جهت داریم تشبیه کامل میکنیم، هم مراحل مختلف، هم این که هر مرحله واجب تمام افعال گذشته است، من اضافه تیم در هر دو مسئله داریم تشبیه رو تمام میکنیم، هم این که نطفه مراحل مختلف دارد مثل اون زغال که مراحل مختلف دارد، همین که هر مرحله تمام آثار مرحله قبل رو دارد ما اضافه کنیم، همونطور که در زوال هر مرحله تمام آثار مرحله قبل رو دارد ما اضافه کنیم. وقت شب به هتل چلقوا، چلقوا یعنی صورت معدنی اولا، نفس نباتی ثانیا، نفس حیوانی ثالثا، و نفس ناطقه رابعا. اینا رو قوا میگیم، اطلاق قوه بر نفس کردن اشکال نداریم. قد شب به هتل چلقوا رو فی احوالها در این چهار حالتی که داره، از مبدع حدوثش که صورت معدنی بود الا استکمالها نفسن مجردتن، تا وقتی که کامل می شود و به صورت یک نفس ناطق مجرد در می آید، شبهو این قوا را به حرارتن، به حرارتن متعلق به شبهوست، شبهو به حرارتن که تحت صفی سهمن، سهم یعنی زغال خاموش، زغالی که سیاهه، جمر یعنی زغال روشن، زغالی که سرخه. بله، تشبیه کردن به حرارتی که تحت صفی فهم من نار مشتعلت تجاوره، حرارتی که در زغال حاصل می شود از نار مشتعلی که مجاور این زغاله، حرارت حادث می شه. این اول، دوم ثم تشتد، بعد این حرارت حادث شده اشتداد پیدا می کنه و زیاد می شه. وقتی که اشتداد پیدا کرد، استعداد پیدا میکنه برای تجمر. وقتی تجمر پیدا کرد، استعداد پیدا میکنه برای اشتعال. یعنی هر ماقبلی استعداد است برای ماوردی. در نفس هم همینطوره، در نطفه هم همینطوره، هر ماقبلی استعداد است برای ماوردی. فإن الفهم به تلکل حراره، یعنی به سبب این حرارت شدید که مرحله دومه، یستعد لأن یتجمر، مستعد میشود که تجمر پیدا کنه، یعنی سرخ بشه. و به تجمره یستعد لأن یشتعل نارن، وقتی تجمر پیدا کرد استعداد پیدا میکنه برای مرحله بعدی، یعنی استعداد پیدا میکنه که مشتعل شود، نارن اشتعال پیدا کند. شبیهتن به نار المجاوره. مشبه و مشبهان به ذکر کردیم، مشبه عبارت بود از این ماده منی با تمام اون خصوصیاتی که پیدا کرد، مشبهان به عبارت بود از زغال با تمام اون خصوصیاتی که پیدا کرد. تشبیهمون هم در این بود که مراحل متعددی برای منی هست، همونطور که برای زغال هست، و همچنین گفتیم هر مرحله استعداد است برای مرحله بعدی، همونطور که برای زغال میگیم، همچنین هر مرحله بعدی دارد آن چرا که قبلا داشت ما اضافتن، همونطور که برای زغال میگیم. پس سه تا مشبهان، سه تا بچه شبه در این ذکر شد، یکی درباره اصل مراحل متعدد، یکی درباره این که هر مرحله قبلی استعداد است برای مرحله بعدی، یکی این که هر مرحله بعدی دارا هست همه ی آنچه را که مرحله قبلی دارد. نه اضافت این مشبه و مشبهان دیگه گفتیم، بچه شبه هم همینه، اونتا برای تطبیق بچه شبه باید سب کنیم.